أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این عبارت امیر المؤمنین علیه السلام را در عهدنامه می‌خواندیم که خطاب مالک در مورد سیاست حکومت اسلامی در مواجهه با عیوب مردم فرمود: ولیکن ابعد رعیتک منک و اشناهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. و بعد هم تعلیل کردند، ذکر دلیل کردن برای این مطلب، فرمودن: فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها. در این مورد توضیحاتی را عرض کردیم با توجه به اون مطلبی که دیروز گفتیم، با توجه به اهمیتش اون مطلب را که در مورد تعارض احتمالی بین این سخن امیرالمؤمنین و سخن دیگران حضرت علیه السلام می باشد بیشتر توضیح می دیم. گفتیم در ادامه این سخن محل بحث، امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: فستر العورت مستطعت یستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک. تا آنجا که در توانداری، در عیب پوشی تلاش کن، عیب پوشی کن تا خداوند عیوب تو را که دوست داری از رعیتت پنهان باشد بپوشاند. خب در اینجا مطلب تعارض احتمالی را می توانیم در قالب یک انقلت و قلت بیان کنیم. انقلت: آیا لزوم عیب پوشی حاکم مسلمین، که در این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دستور میده، منافاتی ندارد با لزوم تجسس و نظارت و مراقبت بر رفتار کارگزاران و همینطور لزوم مراقبت بر آنچه در کشور اتفاق می افتد؟ آیا منافاتی بین این دوتا نیست؟ ما می دانیم که امیرالمؤمنین علیه السلام نه تنها در همین عهدنامه به مالک اشتر دستور داده که مراقبانی را برای رفتار مردم ببخشید مراقبانی را برای رفتار کارگزاران در نظر بگیرد، بلکه خود اون حضرت نیز بر همین اساس عمل می‌کرده. دیروز هم اشاره کردیم، گفتیم امیرالمؤمنین در عهدنامه خطاب به مالک در عباراتی که بعداً به آن خواهیم رسید می‌فرماید: و بعث العیون من اهل الصدق والوفاء. عیون یعنی جواسیس، یعنی همون کسانی که چشم تو هستند، مورد اعتماد تو هستند و می توانند گزارش رفتار کارگزاران را برای تو به صورت درست نقل بکنند. حضرت فرمود: و بعث العیون من اهل الصدق والوفا. یک عیونی را و مراقبانی را بر رفتار کارگزاران خودت انتخاب بکن. اینها باید از اهل صدق و وفا باشند، افرادی باشند مورد اعتماد و وفادار به تو. این یک. از طرف دیگر امیرالمؤمنین خودش پایبند به همین نحوه تعامل با کارگزاران بود، یعنی در موارد متعددی در نهج البلاغه می‌بینیم که امیرالمؤمنین به گزارش هایی استناد می کند که مراقبان او از رفتار کارگزاران با آن حضرت داده بودند. یعنی این که امیرالمومنین علاوه بر اینکه کارگزارانی را گمارده بود و دستور به گماردن آنها هم به مالکش در داده، خود حضرت به گزارش های این کارگزاران اعتماد می کرده و بر اون اساس قضاوت می کرده، رفتار می کرده. من مواردی را عرض می کنم. مورد اول، موارد متعدده، اینا به عنوان نمونه است. مورد اول، امیرالمومنین علیه السلام در نامه سوم نهج البلاغه خطاب به شریح قاضی می فرماید بلغنی انک ابتعت دارن به 80 دینار، به من خبر رسیده ای شریح که تو خانه خریده ای به 80 دینار. 80 دینار مبلغ زیادی بود در آن زمان. حضرت شریح را به واسطه خریدن یک چنین خانه گران قیمتی مورد سرزنش قرار داده. این یک. نمونه دوم، نامه 34 نهج البلاغه است که امیرالمومنین علیه السلام این نامه را خطاب به محمد ابن ابی بکر نوشته، در اون زمانی که محمد ابن ابی بکر حاکم مصر بود و امیرالمومنین میخواست او را تغییر بدهد مکان مأموریت او را و مالک اشتر را به جای او بفرستد. وقتی خبر رسید به محمد ابن ابی بکر که مالک اشتر قراره به جای او حاکم مصر بشود، ناراحت شد. این مطلب به امیرالمومنین علیه السلام گزارش داده شد. حضرت در نامه 34 خطاب به محمد ابن ابی بکر اینجور مرقوم فرموده: اما بعد، فقط بلغنی موجدتک من تصریح الاشتر الى عملک. موجده یعنی غضب، کدورت، خشم و کدورت. به من خبر رسید که تو ناراحت شده ای، کدورت خاطر پیدا کرده ای از این که من اشتر را به جای تو فرستاده ام. تصریح با ت دو نقطه و سین و هجیمی به معنای ارسال است. تصریح، من تصریح ایل ارسال، من تصریح الاشتر الى عملک، منظور از عمل همون ولایتی است که محمد ابن ابی بکر بر سرزمین مصر داشت. خب بلغنی امیرالمومنین میفرماد به من خبر رسیده، یعنی این که من یک مراقبانی دارم که این رفتار تو را، این ناراحتی تو را به من گزارش کرده. مورد سوم، نامه 40 نهج البلاغه است. در این نامه امیرالمومنین به یکی از کارگزاران خود می‌فرماید: اما بعد، فقط بلغنی عنک امر، از تو کاری به من گزارش شده است که ان کنت فعلته، اگر این کار را انجام داده باشی، فقط از خط ربک و عصیت امامک، اگر این کار را واقعا انجام داده باشی، پروردگارت را به غضب آورده ای و امامت را نافرمانی کرده ای. نمونه بعدی، نامه 45 نهج البلاغه که دیروز هم گفتیم، همان نامه به عثمان ابن حنیف، می فرماید یا ابن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدوبت. نمونه بعدی، نامه 70 نهج البلاغه خطاب به برادر عثمان ابن حنیف سهل بن حنیف، برادر عثمان بن حنیف بود که او هم از کارگزاران امیرالمؤمنین علیه السلام بود. این دو برادر هر دو از کارگزاران و یاران نزدیک امیرالمؤمنین علیه السلام بودند. در نامه 70 امیرالمؤمنین خطاب به سهل بن حنیف انصاری برقوم فرموده: اما بعد، فقد بلغنی ان رجالا ممن قبلک، فقد بلغنی ان رجالا ممن قبلک یتسللون الى معاویه، یتسللون با سین. به من خبر رسیده ای سهل بن حنیف که بعضی از اطرافیان تو یک به یک دارند مخفیانه به نزد معاویه می روند. یتسللون ای یذهبون واحدن بعد واحد فی خفاء، یعنی یک به یک مخفیانه به نزد معاویه می روند. خب در اینجا هم حضرت می فرماید فقط بلغنی، به من خبر رسیده. ملاحظه می کنیم که امیرالمؤمنین در موارد متعددی بر اساس گزارش هایی که مراقبان آن حضرت به ایشان می داده اند رفتار می کرده، یا قضاوت می کرده، یا تهدید می کرده، یا مطلبی را به هر حال به اجرا می گذاشته است. خب سوال، آیا این دوتا مطلبی که در نهج البلاغه آمده با همدیگر منافاتی ندارند؟ از یک طرف لزوم عیب پوشی حاکم مسلمانان نسبت به عیوبی که از مردم برای او آشکار می گردد، و از طرف دیگر لزوم تجسس و نظارت بر رفتار کارگزاران و همچنین مراقبت از آنچه که در کشور اتفاق می افتد. این ان قلت، قلنا بین این دوتا منافاتی نیست، اینها در دو زمینه جدای از هم جریان پیدا می کنند. به عبارت دیگر موضوع هر کدام از این دو روش متفاوت است با دیگری. ای پوشی والی مربوط می شود به امور شخصی مسلمین، و عیبهایی که در این زمینه، یعنی در زمینه امور شخصی مسلمین، برای والی و حاکم مکشوف می گردد. پس ای پوشی والی اختصاص دارد به چنین موضوعی. به چه موضوعی؟ به امور شخصی مسلمانان. شاهد بر این اختصاص، شاهد بر این که ای پوشی والی اختصاص به امور شخصی مسلمانان دارد، اولا این است که در تمام مواردی که امیرالمؤمنین علیه السلام گزارش‌هایی را در مورد رفتار کارگزاران خود مطرح کرده و بر پایه آنها قضاوتی کرده و یا دستوری صادر فرموده، در تمام این موارد موضوع امور عمومی و مصالح عامه مسلمین در میان است. موضوع امور عمومی و مصالح عامه مسلمین در میان است. این اولا. ثانیا این نکته مهمی باید بگوییم. این نکته مهم را خوب عنایت بفرمایید. ثانیا تأمین مصالح عمومی مردم در یک کشور الزاماً متوقف است بر نظارت مستمر بر رفتار کارگزاران. توضیح قضیه. حاکم مسلمین موظف است که مصالح عمومی مردم را در چارچوب موازین اسلامی تأمین بکند. بسیار. انجام این وظیفه مقدماتی دارد. یکی از اون مقدمات عبارت است از نظارت مستمر بر رفتار کارگزاران حکومتی. فایده این نظارت مستمر چند امر است. یک، با این نظارت مستمر از تخلفات احتمالی کارگزاران جلوگیری می شود. خب اگر چنین نظارتی نباشد چه اتفاقی می افتد؟ این تخلفات احتمالی هیچ گونه جزایی داده نمی شود و در نتیجه تکرار می شود، در نتیجه نظم عمومی کشور به هم می ریزد، مفاسد بزرگی در کشور پدید می آید. پس فایده اول نظارت مستمر بر رفتار کارگزاران این است، از تخلفات احتمالی آنان جلوگیری می شود. فایده دوم، از عملکرد درست این کارگزاران اطمینان حاصل می شود. اطمینان حاصل می شود برای حاکم که کارگزاران دارن به درستی عمل می کنند و اگر نقصی هم باشد اون نقص و نقائص را حاکم تشخیص می دهد گرچه مواردی است. فایده سوم، به مردم اطمینان داده می شود که تأمین مصالح آنان اهمیت دارد. یعنی وقتی مردم ببینند که در حکومت یک دستگاه نظارتی قوی و دقیق وجود داره، خاطر جمع میشن که به تخلفات احتمالی کارگزاران رسیدگی میشه. شما در هر موردی به وضوح میتوانید این مطلب را ملاحظه بکنید. مثلا اگر ببینید تشکیلاتی در یک جایی وجود دارد، اهم از تشکیلات مفصل و پیچیده و یا تشکیلات بسیط و محدود و ساده، خب سوال بکنید آیا بر رفتار درست کسانی که در این تشکیلات کار میکنن نظارتی میشه یا نه؟ به شما پاسخ بدن نه خیر، نظارتی نمیشه. به طور طبیعی و قهری اطمینان انسان نسبت به صحت عمل کرده کارمندان و کارکنان چنین تشکیلاتی تقلیل پیدا میکنه. پس فایده سوم این است که به مردم اطمینان داده میشه که مصالح اونها برای کشور، برای والی اهمیت دارد و به همین دلیل که اهمیت دارد یک سیستم و نهاد نظارتی قوی و دقیقی در کشور طراحی شده. فایده چهارم وجود یک دستگاه نظارتی مستمر و دقیق بر رفتار کارگزاران این است که کارگزاران در صورت وجود چنین دستگاه نظارتی می دانند که المحسن والمسیء در نزد حاکم یکسان نیستند. کارگزاران وقتی ببینند چنین دستگاه نظارتی دقیق و قوی وجود داره متوجه میشن که رفتار کارگزار خوب با رفتار کارگزار بد در نظر حاکم یکسان نیست و در نتیجه انگیزه خودشان را برای تلاش دقیق و متعهدانه از دست نمی دهند. امیرالمومنین علیه السلام در همین عهدنامه خطاب به مالک اشتر راجع به همین مسئله نظارت بر رفتار کارگزاران به این فایده چهارمی که عرض کردیم پرداخته است. حضرت می فرماید ولا یکونن المحسن والمسیء، این کلمه المحسن والمسیء را من از فرمایش حضرت وام گرفتم. خطاب به مالک می فرماید ولا یکونن المحسن والمسیء عندک به منزلت سوا، ای مالک فرد درست کار المحسن با فرد خطاکار المسیء از کارگزاران حکومتی تو در نظر تو نباید یکسان باشند، و همچنین فرد درستکار و خطاکار از مردم عادی نیز در نزد تو نباید یکسان باشند. چرا؟ زیرا اگر فرد درستکار و خطاکار را یکسان به شماری، یعنی متناسب با درستکاری اون درستکار به او پاداش ندهی و متناسب با خطاکاری اون مجرم او را مورد عقوبت قرار ندهی، اگر این کار را نکنی آنگاه فإن فی ذلک تزهیدن، تزهید با زا زای اختر را زه زنبوری به قول ایرانی ها، تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان، اگر فرق نگذاری، فرق عادلانه ای بین محسن و مسیء نگذاری، آنگاه نیکوکاران نسبت به نیکوکاری بی رغبت می شوند، آنگاه نیکوکاران نسبت به کار صحیح و پسندیده و نیکوکاری بی رغبت می شود. و تدریباً و تدریباً لأهل الإساءة على الإساءة، و کسانی که اهل تخلف و ارتکاب جرم هستند تشویق می شوند که به این کار خود ادامه بدن. پس اگر می خواهی نیکوکاران ناامید نشن و بدکاران به کار ناپسند و مجرمانه خود ادامه ندهند، باید چگونه رفتار کنی؟ باید به شکلی رفتار کنی که المحسن و المسیء در نزد تو به منزلت سوا نباشند. خیلی خوب، چی داریم میگیم؟ داریم میگیم که تأمین مصالح عمومی مردم متوقف است بر نظارت مستمر بر رفتار کارگزاران، و این نظارت مستمر را داریم توضیح میدیم چجوری مصالح عمومی مردم را تأمین میکنه. ما چهار تا مصلحتی که بر این نظارت مستمر مترتب میشود که مربوط به مصالح عمومی مردم است بیان کردیم. این مصالح چارگانه همه مربوط میشه به تأمین منافع عمومی مردم. گفتیم از تخلفات احتمالی این کارگزاران جلوگیری میشه، یک، نسبت به عملکرد درست اونها اطمینان حاصل میشود برای حاکم، دو، مردم اطمینان پیدا میکنند که حکومت به مصالح و منافع آنان اهمیت میدهد و خاطر جمع میشن که نظارت درستی بر رفتار کارگزاران وجود داره تا نسبت به اونها برخورد متناسب نشان داده بشه، اینم سه. و فایده چهارم گفتیم المحسن و المسیء در این صورت یکسان دانسته نخواهند شد و در نتیجه شخص محسن انگیزه خود را برای تلاش دقیق و متعهدانه از دست نمی دهد. خب این چهار تا فایده در واقع همان تأمین مصالح عمومیه. خیلی خوب، پس نتیجه میگیریم نظارت دقیق و مستمر بر رفتار کارگزاران از باب مقدمه واجب واجب است. این قاعده را فراموش نکنیم
قبلن هم در مورد این قاعده صحبت کردیم. قاعده چی آقا؟ التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. تصرف در امور رعیت منوط است به رعایت مصلحت آنها. یعنی هر گونه تصرفی که حاکم و والی مسلمین و یا هر شخص دیگری که ولایتی بر امور رعیت دارد در امور آنان انجام می‌دهد، مشروط است به اینکه مصالح مسلمانان را رعایت و تأمین بکند. بسیار خوب. تأمین مصالح مسلمانان بر حاکم و کارگزاران حکومتی واجب است. خیلی خوب. این یک. این واجب مقدمه ای دارد. مقدمه این واجب چی بود؟ نظارت دقیق و مستمر بر رفتار کارگزاران. خب بنابراین مقدمه واجب هم واجب خواهد بود، یعنی این نظارت مستمر هم واجب خواهد بود. در حالی که تأمین مصالح عمومی مردم بر تفحص و تجسس در زندگی خصوصی مردم متوقف نیست. مفهومه؟ تأمین مصالح عمومی مردم متوقف نیست بر تفحص کردن در زندگی خصوصی خود مردم، چنان که متوقف نیست بر تفحص کردن در زندگی خصوصی کارگزاران. نه متوقف بر تفحص در زندگی خصوصی مردم و نه متوقف بر تفحص در زندگی خصوصی کارگزاران. این مطلب را به یه عبارت دیگری هم میتوانیم بیان کنیم. اون عبارت دیگر این است: و این شئت قلت، و اگر بخواهی میتوانی اینجور بگویی، بگویی که در یک نظام حکومتی اصولا نمیتوان مصالح عمومی را بدون وجود یک سیستم نظارتی قوی و دقیق تأمین کرد. در یک نظام حکومتی اصولا نمیتوان مصالح عمومی را بدون وجود یک سیستم نظارتی قوی و دقیق تأمین کرد. در نتیجه اصولا معقول نیست که حکم شرعی نظارت بر رفتار کارگزاران در نظام حکومت دینی ممنوعیت باشه. دقت میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی اقتضاء اولیه نظارت بر رفتار کارگزاران، می نویسم اینه، اقتضاء اولیه نظارت بر رفتار کارگزاران جواز بلکه وجوب این نظارت. اقتضاء اولیه نظارت بر رفتار کارگزاران جواز بلکه وجوب این نظارت است. به همین دلیلی که عرض کردیم، چون اصولاً بدون وجود چنین نظارتی نمیتوان مصالح عمومی را تأمین کرد. بسیار خوب. پس از اینجا نتیجه میگیریم که حکم شرعی چنین نظارتی در یک نظام حکومت اسلامی نمیتواند ممنوعیت یا به تعبیر دیگر حرمت باشد. نمیتواند حرمت باشد. اقتضاء اولیه نظارت بر رفتار کارگزاران جواز است. جواز بالمعنی العام که گفتیم وجوب در واقع اینجا مراد است. خب در حالی که تجسس در رفتار در زندگی خصوصی مردم و یا تجسس در زندگی خصوصی کارگزاران چنین اقتضایی ندارد. یعنی چی؟ یعنی تأمین مصالح عمومی مردم متوقف نیست بر تجسس در زندگی خصوصی مردم و یا زندگی خصوصی کارگزاران. پس ما با دو تا اقتضا روبرو هستیم. اقتضاء اولی نظارت بر رفتار کارگزاران جواز بلکه وجوب است و ذلك دلیل این اقتضا چیه؟ دلیل این اقتضا آن است که تأمین مصالح عمومی جز از طریق نظارت بر رفتار کارگزاران میسور نیست. از طرف دیگر اقتضاء اولیه تجسس در زندگی خصوصی مردم و زندگی خصوصی کارگزاران اقتضاء اولی حرمت است. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ گونه مصالح عمومی بر این تجسس در زندگی خصوصی این افراد مترتب نمی شود. پس اقتضاء اولیش حرمته. نه تنها مصالح عمومی مترتب نمیشه، بلکه قبلا عرض کردیم مفاسد فراوانی هم مترتب میشه. چندین مفسده را ما عرض کردیم که مترتب میشه بر این تفحص در زندگی خصوصی مردم و کارگزاران. خیلی خوب، پس بر این اساس اولا بین تجسس در رفتار کارگزاران برای تأمین منافع عمومی مردم و تجسسی که در این راستا نباشد، تجسسی که برای این هدف نباشد، از نظر عقلا تفاوت وجود داره. یعنی دارم این نکته را عرض میکنم که العقلا، انما العقلا، انما العقلا يفرقون بين التجسس في اعمال عمال الحكومه والتجسس في الحياه الشخصيه الحياة الشخصية للناس وللعمال. عقلا فرق میگذارن بین این دوتا، بین این دوتا مطلب فرق میگذارن. این یک نکته. نکته دیگر آن است که حکم اولی این دو موضوع هم با هم متفاوت. همونطور که عرض کردیم اقتضاء نظارت بر رفتار کارگزاران جواز بلکه وجوب است، در حالی که اقتضاء اولیه تجسس در زندگی خصوصی مردم و کارگزاران حرمت است. خب چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ میخواییم نتیجه بگیریم که اثبات حکم مطابق اقتضاء اولی دلیل نمیخواد. اثبات حکمی که خلاف اقتضاء اولی باشد دلیل میخواد. پس ما در اینجا در واقع داریم چیکار میکنیم آقای احمدی؟ گفتیم انما العقلاء یفرقون. در واقع داریم تمسک میکنیم به یک ارتکاز عقلایی، به یک فهم عقلایی. اون ارتکاز و فهم عقلایی چی میگه به ما؟ اون ارتکاز و فهم اوغلایی به ما میگوید آها فرق است بین نظارت بر رفتار کارگزاران با تجسس در زندگی خصوصی مردم و زندگی خصوصی کارگزاران. میگه فرق است بین این دوتا. این ارتکاز اوغلا، این فهم اوغلا به ما میگوید اصولاً تأمین مصالح عمومی بدون نظارت بر رفتار کارگزاران ممکن نیست، در حالی که برای تأمین مصالح عمومی هیچ نیازی به تجسس در زندگی خصوصی مردم و کارگزاران وجود نداره. پس این ارتکاز یا فهم اوغلایی به ما این نکته را می فهماند که اقتضاء اولی نظارت یک چیز است و اقتضاء اولی تجسس در زندگی خصوصی مردم و کارگزاران چیز دیگر است. اینها دو تا اقتضای جداگانه دارند. خیلی خوب، وقتی دو تا اقتضای جداگانه داشته باشند نتیجهش این میشه که شارع مقدس با توجه به چنین زمینه فهم اوغلایی اگر بخواهد بر خلاف این فهم اوغلایی سخن بگوید ما نیازمند دلیل هستیم، و الا اگر این ارتکاز و فهم اوغلایی را رد نکند، انکار نکند، کفایت میکند برای این که ما تشخیص بدیم از نظر شارع این فهم اوغلایی ایرادی ندارد. مفهومی چی عرض کردن؟ خیلی خوب، پس به این ترتیب حکم اولی این دوتا موضوع با هم متفاوته. چرا متفاوته؟ چون اوغلا به خوبی بین این دوتا مطلب فرق میگذارند. بسیار خوب، پس شارع مقدس اگر بخواهد برخلاف آنچه که اوغلا در مورد هر یک از این دو مطلب میفهمند حکمی را تشریع بکند، اون نیاز به اثبات و اقامه دلیل دارد، و الا اقتضاء اولی بر اساس فهم اوغلا در مورد هر کدام از این دو موضوع دیدیم که متفاوته، و همین قدر که شارع خلاف این اقتضاء اولی سخن نگفته باشد برای تأیید اون ارتکاز اوغلایی کفایت میکنه. تازه در ما نحن فیه ما میبینیم که معصومین علیهم السلام تصریح کرده اند به پذیرش این ارتکاز اوغلایی. چطور؟ مثل همین مواردی که امیرالمومنین اینجا میفرماید وابعث العیون من اهل الصدق والوفا، در واقع تصریح به همان ارتکاز اوغلایی در باب نظارت بر رفتار کارگزاران است. وستر العورت مستطعت، در واقع تصریح به همان ارتکاز اوغلایی در مورد زندگی خصوصی مردم است. خب عرضم را تمام بکنم، یک معیدی بیاورم برای اینکه فرمایش امیرالمومنین در فستر العورت مستطعت ناظر به مصالح عمومی نیست. این را به عنوان معید عرض میکنیم. معید میدانیم که قوت اثبات کنندگیش از دلیل کمتر است. معید این تفکیک بین این دو نوع و معید این که فستر العوره در کلام امیرالمومنین ناظر است به زندگی خصوصی مردم، نه اون حالتی که مصالح عمومی در میان باشد، این است که بعد از فستر العوره امیرالمومنین می‌فرماید یستر الله منک ما تحب و سطرهو من رعیته. اگر تو ای مالک بپوشانی عیوب مردم را تا آنجا که میتوانی، آنگاه خداوند نیز آن عیوبی را که تو میخواهی دوست داری از مردم پوشیده بماند بر آنان آشکار نمی کند، از آنان می پوشاند. خب نکتش اینجاست، آن که یک حاکم و فرماندار خوب و مطلوب اسلامی دوست دارد که از مردم پوشیده بماند، عیوب شخصی اوست، عیوب شخصی اوست، نه عیوبی که آشکار شدن آنها به نفع مردم و جامعه اسلامی باشه. یک حاکم خوب و مطلوب دوست دارد که عیوب شخصی او بر مردم مخفی بماند، نه عیوبی که مربوط می شود به رفتار وظیفه‌ای که در برابر مردم داره و اون عیوبی که آشکار شدن آنها به نفع مردم و جامعه اسلامی خواهد بود. این یک معیدی است البته در این زمینه و ما تأکیدی بر این معید نداریم، فقط از باب آن که مورد توجه مخاطب قرار بگیرد این معید را عرض کردیم، که معیدن فقط لا کدلیلن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.